ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سفارت آمریکا برای افغانستان در روز جهانی آموزش گفته از توانایی پایدار زنان و دختران افغان ستایش میکند. این سفارت در پیامی که در شبکه ایکس تویتر سابق شام دیروز 24 جنوری نشر کرد گفت که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در سال 2023 تعهد کرد که 79 میلیون دلار را در 5 سال آینده در بخش آموزش در افغانستان فراهم میکند. در ادامه آمده که امریکا می خواهد تا به این کمک اطمینان حاصل شود که همه دختران و پسران در افغانستان از حق آموزش با کیفیت برخوردار می شود. بر اساس آمار یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بیش از 60% آنها دختران هستند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که کشورهای منطقه باید برای افزایش و ادامه تعامل مثبت با افغانستان مشورهای منطقه‌ای را انجام دهند. متقی این درخواست را دیروز در جریان دیدار با شماری از سفیران و دیپلمات‌های برخی از کشورهای منطقه در کابل مطرح کرد. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که در نشست دیروز با امیر خان متقی، سفیران و نماینده های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه و اندونزیا حضور داشتند. متقی همچنان از نماینده های این کشورها خواست تا بر اساس روایت منطقه محور از فرصت های ایجاد شده در افغانستان استفاده کنند و مدیریت تهدیدهای بالقوه را هماهنگ سازند. اداره ضد مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید زمانش فرا رسیده تا با مردم افغانستان که با بحران‌های مختلف روبرواند رسیدگی شود. انوبه سود، مسئول بخش افغانستان در این اداره، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که مانع شدن دهقانان از کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی، تأثیر بازگشت انبوه از پناهجویان به افغانستان و استفاده گسترده از مواد مخدر باعث شده که نیازهای افغانان جدی‌تر شود. او در ویدئویی هم که به اشتراک گذاشته در کنار سایر چالش‌ها تأکید کرده است که با اعلام ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان در سال 2022 بسیاری از دهقانان درآمدشان را از دست دادند و سوی دیگر تغییرات اقلیمی و خشکسالی تأثیر خیلی منفی بر کسب و کار دهقانان و زراعت پیشگان گذاشته است. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا 26 جنوری در برابر نیپال به میدان برود. بازی فردا ساعت 12:30 پس از چاش به وقت کابل در شهر ایست لندن افریقای جنوبی آغاز خواهد شد. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود. یک مرکز آموزشی سازمان ملل متحد در خان یونس که پناهگاه هزاران آواره غزه است، هدف حملات اسرائیل قرار گرفته که به گفته مسئولین مرکز تلفات سنگین به همراه داشته. یک مسئول ارشد سازمان ملل متحد در غزه که نامش گرفته نشده گفته است که پس از حمله اسرائیل بر مرکز آموزشی چندین ساختمان آتش گرفتند و بیم آن می رود که تلفات سنگینی به مردم وارد شده باشد. اردو اسرائیل می گوید که منطقه هدف قرار گرفته یکی از مراکز حماس بوده، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. شهر خان یونس در 25 کیلومتری جنوب مرکز غزه قرار دارد و اخیراً شاهد حملات سنگین اردوی اسرائیل بوده است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشه متقص چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیشه؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما.
شش ماه شده که آمده ایم تا بالد. ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این مکمه ایت تا بالد باره ایم ایچ کدام تصمیم نگرفته.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر عقض طلاق از شوهرش از مدت شش ماه به این طرف به محکمه رفت آمد میکند، اما در این مدت هیچ کسی صدای او را نشنیده است. دلیل این گونه مشکلات زنان در محاکم حکومت طالبان چیست؟
سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
در برنامه امروزی زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، طالبان از زمان تسلطشان تا اکنون یک سلسله سیاست ها، اعلامیه ها و رهنمود هایی را صادر کردند که سبب نقض حقوق بشری از جمله حقوق زنان شده است. طالبان با اعلامیه ها از تعلیم و تحصیل زنان و کار کردن آنها در سراسر افغانستان جلوگیری کردند. با اکثر زنان کارمند دولتی گفته شد که در خانه بمانند. در بخش مؤسسات خصوصی هم بسیاری از زنان از پست‌های بلند رتبه برکنار شدند. به همین ترتیب محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر پوشش و رفتار زنان وضع شده که از این رو خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان در افغانستان بیشتر شده است. از سوی هم این زنان قربانی از حمایت‌های لازم قانونی، عدلی و قضایی هم برخوردار نیستند که نه تنها زنان قربانی خشونت ها می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت 6 ماه می شود که به خاطر اخذ طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این 6 ماه شده که آمدیم تا والد، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا والد باره من ایچ کدام تصمیم نگرفته. ایچ نمی فهم که از کجا آمد و سیمه پیش ببرم تا در جای میرم ایچ کارم پیش نمیره. نمی فهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوان.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کم سواد مقابل شده است که حتی نمی توانستن روی کاغذ امضا بکنند. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردن از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختند که از همین رو این زنان با چنین مشکلات گرفتار شدند.
در قدم نخست زنها امو جرأت همی کار نمی کنن که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا حتی جرأتی کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشن. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمی کنن و اونایی هم که زندگی می کنن سبک دوش شدن. اما وکلای مرد و یا قاضیه که قبل از امارت کار می کردن اونا هم کار نمی کنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا می شد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به مشریعته که خودشان بهتر می دانن عمل میکنن و بر فعلا خانم ها نجرتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواین در اماراتی و یا ای که حق طلاق، حق میراث و ایچی کارا را انجام داده نمیتونن. اگر این کار را بخواین انجام بتن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلا اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناس کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علیه زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودین که در استر محکمه وظیفه داشتید.
با گفته آگاهان امور حقوقی، در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند. اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواهند که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنان میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنان را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد موثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت:
موضوعات حقوقی مدنی با رنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بروی از او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای امو دوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا اینکه وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن، با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیشان معلوماتی را ارائه کرده میگوید:
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح میکنیم، خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم، بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی به عنوان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همونطور که مردان دارای حقوق و آزاده های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل ما فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارند و یا در پس مورد هیچ به این حقوق دسترسی ندارند. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار داره در شرایط کنونی، حاکمیت فرهنگ و باورهای مرد سالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق بکنن. امر رقمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مرد سالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنان اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع یا فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده، بنابراین زمان زنا میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از او درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تانوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشند به این حق احترام گذاشته باشند و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را میبرند، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، بخاطر از اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با روی کرد شرعی به این قضایا و به این موضوع نگاه میکنه. بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمه‌ای که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمه‌ای وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، به قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنه، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست. بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود از این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان هم مراجعه بکنه، به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه. برای اینکه رویکرد و باور نظام و قضا و امثال زن همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی‌های خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی‌هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار را ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشود، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بی‌بندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن با حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکو و تا زندانی ساختند، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی داره؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیایم دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم‌ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم‌ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب می‌خوره، بحث‌های اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هست، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا اومدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه وقتی فقر حاکم هست، یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق میده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و یکی مثلا انسان‌ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن، از کشور فرار میکنن و یا مثلا شغل ندارن، کار ندارن. این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به اون خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میآیند و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحثی پرایوسی و پوشش شما در بحثی حقوق بشر و بحثی حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی است، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به اصطلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخش از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نرعایت میکنن و نه باور دارن. تمام اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده افغانستان، از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست، و طالبان این موضوع را، این بحث های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش های قوانین بین المللی را نادیده میگیره، میاید این را از مجرای شریعت مطرح میکنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شوه، ما از دریچه شریعت نمیتونیم مثلا بحث های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستند، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه. تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو به اصطلاح روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو، و مشکل زا هست هم در قسمت حقوق زنان، در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزادی هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنین که در حکومت قبلی این گونه مشکلات زنان در محکمه چی گونه حل فصل میشد، و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در عهده دارن، چی گونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی میشه؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشته. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود داره، اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیادی بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردن به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادیم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم می شدن و محکمه مراجعه می کردن، بعد می آمدن به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ما توافقنامه ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی میکردیم، بعد برایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین میشد، و یا خودشان میرفتن وکیل مدافع برای خود تعیین میکردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا میرفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان، و نه قاضی زن وجود داره، نه وکیل مدافع زن وجود داره، نه سارنوال زن وجود داره، و نه پلیس زن وجود داره. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتونه مشکل زن درک بکنه و نمیتونه مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای که به عنوان یک نکته برجسته وجود داشت، در نظام قبلی مراجع شکایت وجود داشت که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقض میشد، به خصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میآمد به کمیسیون شکایت میکرد، و کمیسیون مطابق اسناد دستداشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد ای طفل حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش تلف شد یا مرد حقش تلف شد، بره به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه میدانن، به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین میشد، او هم از طبقه زن. حالا به چه شکل است؟
اصلا فلسفی حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید، از او خاطر نیازمند ازی بود که یک وکیل مدافع یک حقوقدانی باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع می کرده تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست لا تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه. وقتی در پروسه قضایی یک زن با وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلند که حضور وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانن به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به این که نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها حقوقدان ها متاسفانه فرار کردن و کشور ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم، به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشه، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه را نداشته باشه، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت اجتماعی را نداشته باشه، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه؟ بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره؟ که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست.
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن و کجا مراجعه کنن تا به قضایشان به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشان تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیای مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راهنمونه اینه که به اصطلاح طریق رسانه ها دادخواهی هایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار به اصطلاح جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه به این قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیایه اونا و بخشی حقوق زنان و بخش از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره یا اگر وجود دارم خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسم ممکنه کسی به این موضوع ادعا بکنه، مطلب کنه. خود زنها میتونن که صداهایشان بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان را جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان. در بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان همه ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود، در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش‌های جامعه حذف شدند. با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد، علی یارو مددگارتان.
آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقاً که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که او به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم متفهم میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی ای که احتیاجات فامیل و مخانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است و عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده یک شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق پرش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشان تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجیت همین عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشان حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همو قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر را در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عده برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه بزن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 2 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 2 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباسهای قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباسهای قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خود نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنن. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتواند در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشد. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن. در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوی مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24